بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. با سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگوار، رحمت واسعه الهی رو برای همه شما تمنا میکنیم. عنایات ویژه پروردگار رو در این لحظات و این برنامه عاجزانه درخواست میکنیم. سوره مبارکه حمد تا بحث صراط مستقیم مورد گفتگو قرار گرفت. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. حمد و سپاس یا حمد و سپاس ما از آن خدای رب العالمین است، همو که رحمان و رحیم است و در ربوبیت خود با رحمت و عطوفت با بندگان خود عمل می کند و مالک روز قیامت است. بعد از این جمله حالت بیان به خطاب تبدیل میشه، التفاتی صورت میگیره، دیگه مستقیما با او سخن میگیم در نماز. ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو را میپرستیم و فقط از تو استعانت میجوییم. همه توجه ما به توست، محور ما در زندگی تو هستی که عبادت رو این گونه معنا کردی. بنابراین هم رو به سوی تو داریم و هم امید ما فقط به توست، دیگری رو کاره ای نمیدانیم. اگر دیگری هم کاری انجام میدهد و توانی دارد و کاری از او برمیاد، به حول و قوه توست. پس فقط در کارها به تو امید داریم و از تو استعانت می جوییم. اولین استعانت ما در هدایت است. اهدنا الصراط المستقیم، ما را به صراط مستقیم و راه راست هدایت کن. خب تا اینجا مورد بحث بود در باره صراط مستقیم. عرض کردیم که معانی متعددی رو بیان کردند. اهدنا الصراط المستقیم که هم صراط مستقیم رو امیرالمؤمنین علیه السلام دانستند یا ائمه هدا، و نظراتی که در این زمینه مطرح بود که البته همه اینها به یک معنا برمیگرده و او این که صراط مستقیم بندگی خداست. و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، گفتیم که هدایت الهی در سه مرحله یا در سه مقطع انجام میشه. اولین مقطع هدایت به سبل سلام هست. همه راه های فرعی و جزئی و راه های مقطعی، کارهای مختلفی که ما رو به خدا و به سعادت نزدیک می کند، سبل سلامند که قرآن تماماً به ما می آموزد و در مکتب اهل بیت علیهم السلام فرا می گیریم. مرحله دوم خروج از ظلمت ها به نورانیت، که از خود محوری ها و کینه و آنچه که منافی نور و رحمت الهی است که ما انسان‌ها به او گرفتاریم از او بیرون بیاییم و به نورانیت واصل بشیم. و آخرین مرحله هدایت صراط مستقیمه که انسان بنده خالص خدا باشه. خب در جمله بعد این صراط رو به عده‌ای منتسب می‌کنه. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، راه کسانی که بر آنها نعمت داده ای. خب گفتیم صراط مستقیم عبودیت خداست. پس اگر صراط مستقیم صراط کسانی است که خداوند به آنها نعمت داده، یعنی این افراد در صراط مستقیمند، یعنی آنها در مسیر بندگی خدا هستند. اینان چه کسانی هستند؟ در سوره نساء می فرماید و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. در مجموعه آیاتی از سوره مبارکه نساء بحثی است که اشاره ای به او می کنیم و تفصیل بحث برای خود این سوره می مونه و اون بحث اینه که خداوند زندگی دنیا رو به عنوان یک دوره آموزش و آزمون آفریده، وگرنه دنیا دلیل دیگری نداشت. دانشگاه رو برای رشد علمی و درجات علمی و کسب درجات و نمره گرفتن برای زندگی آینده تشکیل میدن، وگرنه اگر این جهت نمی بود دانشجوان رو دعوت نمی کردن که 4 سال دوره ای رفاهی بگذرونن. اصلا برای این نیست. دنیا هم همینه. ما باید در کورانهای زندگی دنیا آزمون الهی رو تجربه کنیم و بر اساس نحوه عمل کرده خود درجه و نمره ای رو کسب کنیم و تا ابدیت او دیگه با ما خواهد بود. پس دوره دنیا دورانی بسیار مهمه و اهمیت او هم در اینه که تجارت خانه اولیاء خداست. اینجا مزرعه زندگی ابدی ماست. از دنیا مزرعت الاخره، از دنیا متجر اولیاء الله. خب در این دوره خداوند قرار بوده که از ما آزمون بگیره. آزمون در چه جهتی؟ در مسیر بندگی و رضوان خدا و تسلیم در برابر او، چون قراره که به ما نمره بندگی عطا کنه. در چه مقطعی و در چه درجه ای از مقام بندگی و تسلیم در پیشگاه او هستیم؟ چقدر اوامر او رو به جان می خریم؟ آنچه که نهی کرده خیشتنداری می کنیم؟ و چقدر در برابر مقدرات او سر تسلیم داریم؟ اینها نمره ایست که ما باید در زندگی دنیا بگیریم. الان به ما درس و بحثی که دادن و آزمون ما در یک مسیر معقول به عقل معاش هست، یعنی به گونه ای اوامر و نواهی الهی طراحی شده که حتی با زندگی دنیای ما هماهنگ. یعنی وقتی ما به این دستورات الهی نگاه میکنیم حتی به نفع دنیای ماست غیر از جهت آخرتی. قرآن کریم اشاره‌ای دارد که ممکن بود ما شما رو به گونه دیگری مورد آزمون قرار بدیم. ازتون بخواهیم به عنوان یک حکم که اموال خود رو رها کنید، سر به بیابان بگذارید، محصول زندگی خودتون رو یه بارگی بهش پشت پا بزنید، یا بالاتر این که خود رو به قتل برسونید، خودتون رو، عزیزی از عزیزانتون رو. اگر آنگونه آزمون رو پیش می گرفتیم جز عده اندکی ایمان نمی آوردن، جز عده اندکی عمل نمی کردن. خب اینجا یه سوال پیش میاد که آیا به همین گونه ای که الان هست بهتره که خدا امتحان گرفته، یا اگر به او صورت می بود؟ معمولا مردم فکر می کنن خب همین خوبه، چون یک دوره معقولی است و ما می گذرانیم. ولی قرآن می فرماید که او آزمون بهتر بود و به نفع شما. به خاطر اینکه الان تو 60 سال 70 سال 50 سال انسان افتان خیزان گاهی بالا میره گاهی پایین میاد و در پایان دوره نمره معمولی 10 12 میگیره از این دنیا میره، جز مقربان که اونا همه چیزشون رو تقدیم خدا میکنن. ولی اگر آزمون شما به این صورت بود که میگفتیم یه دفعه همه چیزتون رو تقدیم کنید و برید، معلومه که خب این بالاتره، مثل ابراهیم خلیل که فرزندش رو به قربانگاه برد در راه اجرای حکم معبود، و مثل وجود مقدس سالار شهیدان که همه عزیزان و همه چیز خود رو به قربانگاه برد و تقدیم خدا کرد. میگن اون بهتر بود، ولی شما طاقت نداشتید، ما امتحان رو سبک گرفتیم و پایین تر از اون. این آیات سوره مبارکه نساء است. از آیه 66 تا آیه 70 می‌فرماید: ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم. اگر ما بر آنها حکم می‌کردیم که خیشتن را به قتل برسانید یا از شهر و دیار خود خارج شدید، هم به همه چیز پشت پا بزنید، ما فعلوه الا قلیل منهم، جز اندکی از مردم آن را انجام نمی دادن. ولو انهم فعلوا ما یوعظون بهی لکان خیر لهم و اشد تثبیتا. اما اگر ما می گفتیم و عمل می کردن، حالا که نگفتیم، به لحاظ اینکه مردم عمل نمی کردن اون وقت مؤاخذ می شدن، تو امتحان می باختن، ما امتحان رو در حد توان عموم گرفتیم. ولی اگر ما آنگونه می گفتیم و عمل می کردن، او به نفعشون بود، لکان خیر لهم و اشد تثبیتا. در اون صورت ایمان در قلب آنها بیشتر تثبیت می شد و اذل آتیناهم من لدنا اجرا عظیما، و در آن صورت ما از ناحیه خود اجری بزرگ به آنها عطا می کردیم. ولهدیناهم صراطا مستقیما، در این صورت ما آنها رو به صراط مستقیم هدایت می کردیم. خیلی نکته مهمی است. یعنی کسانی به صراط مستقیم به معنای واقع هدایت میشن که در این مرحله باشن، یعنی در مرحله ای که همه چیز رو حاضر باشن در راه خدا تقدیم کنن، یعنی اخلاص به معنای کامل، بندگی خالصانه نصیب کسانی میشه که این گونه در پیشگاه خدا تسلیم باشن، هر چه رو خدا خواست تقدیم کنن و راضی باشن، مثل ابراهیم خلیل. خب دیگران که در این مرحله نیستن، میگن اگر چنین میکردند ما آنها را به صراط مستقیم هدایت میکردیم. بنابراین ما در نماز وقتی دائما از خدا میخوایم که خدایا ما را به صراط مستقیم هدایت کن، یعنی به او بندگی خالصانه ای که اگر چنین فرامینی رو به ما بدهی انجام بدیم، بگی خودتو به قتل برسون، عزیز خود رو به قربانگاه ببر و ذبح کن، اموال تو همه رو ازش صرف نظر کن، خانه و کاشانه خود رو رها کن، مگر اصحاب امام حسین نکردن، مگر زهیر ابن قین این کار رو نکرد، او همیشه مراقب بود که با وجود مقدس سالار شهیدان مواجه نشه. چرا؟ چون نمیخواست وارد جنگ بشه، تجارتی مدتا بود از رزم و جنگ دست کشیده بود، تجارت پیشه کرده بود، ثروتی به هم رسانده بود، میخواست زندگی آرامی داشته باشه، دیگه وارد این معرکه ها نباشه. ولی امام قاصد خود رو به سوی او روانه کرد، اومد به خیمه امام، چنان متحول شد که برگشت، همه اموال و همه چیز رو خودشو در راه خدا داد از همه دنیای خودش دست کشید و برگشت به سوی امام حسین و اون مقامات عالیه رسید. کسانی که این گونه با خدا سلوک بکنن که اگر ازشون خواستیم همه هستی خودتونو بدید، همه اموالتونو، جانتونو، حاضر باشن این کارو بکنن، حتی به دست خود خود رو، جان خود رو بگیرید یا جان عزیزتونو مثل حضرت ابراهیم. این نمایش بندگی بود که حضرت ابراهیم انجام داد و نمایش بندگی و تسلیم که امام حسین علیه السلام انجام دادن. از همه جهات نورانی قیام کربلای امام حسین که بگذریم، از همه بالاتر اینه که این برنامه یک نمایش بندگی و تسلیم در پیشگاه خدای تبارک و تعالی بود. آدم وقتی نگاه میکنه من کجا و اون آستان با عظمت، اصلا انسان تصوری که به اون مراحل بتونه عمل بکنه بسیار سخت. واقعا مردان خدا بودن که این گونه عمل کردن و لهدیناهم صراطا مستقیما. اگر ما آنگونه میگفتیم یا الان اگر به کسانی بگیم این گونه عمل کنن که همه چیزشون رو در راه خدا بدن، اون وقت ما اونا رو به صراط مستقیم هدایت میکنیم. و اذا لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما ولهدیناهم صراطا مستقیما. ما اونا رو به صراط مستقیم هدایت میکنیم. این صراط مستقیم به این معنا صراط نبیینه. نبیین این گونه عمل میکردن، صدیقین و اولیاء خدا این گونه عمل میکردن، اما دیگران در این درجه عمل نمیکنن. عده‌ای که خیلی خدا رو در حاشیه زندگی میفرستن، در سوره مبارکه حج میفرماید که و من الناس من یعبد الله علی حرف، آیه 18. عده‌ای از مردم خدا رو میفرستن اما در حاشیه زندگی. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ. اگر امکانات و مال و منال دنیا به او رو بیاره به خدا مطمئن میشه. عجب خدای خوب و مهربانی. اگر آزمونی به سراغ او بیاد، دنیای او را یا بخشی از دنیای او را از او بگیرن، 180 درجه پشت میکنه. دیگه خدا رو به عدالت نمیشناسه، اصلا خدا حقش بود از این کارا بکنه؟ به چه دلیل باید با من خدا این گونه عمل بکنه؟ این کلماتیست که آدم گاهی از بعضی میشنمه، پشت میکنه به خدا. خسرت دنیا و الاخره، چنین انسانی هم خسران دنیایی کرده و هم خسران آخرتی. خسران دنیایی اینه که مصیبت رو تحمل کرده و خسران آخرتی این که گرفتار عذاب میشه به خاطر این ناشکری، دیگه اجری هم نخواهد داشت. خب بعضیا این گونه‌اند و بعضیا آنچنان که همه چیز خود رو تقدیم میکنه. مراحل بالاتر مؤمنین معمولی هستند که راضی نیستن همه چیزشون رو بدن اما تا حدودی به این فداکاری راضی هستن. بریم به مراحل انسانهای مقرب برسیم، اونا همه چیز رو تقدیم ذات احدیت میکنن. و اذا لآتیناهم من لدنا اجرا عظیما ولهدیناهم صراطا مستقیما. کسانی که پاک باخته راه خدا باشن ما به صراط مستقیم هدایتشون میکنیم. پس وقتی در نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی خدایا ما را به چنین مرحله ای هدایت کن که این گونه در پیشگاه تو تسلیم باشی. بعد یه مژده ای میدن بعد از این، فرمد و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. کسانی که از خدا و رسول خدا اطاعت کنند. یعنی تو این امتحانی که الان داریم میگیریم، امتحانی که آسونتره، با عقل معاش زندگی دنیای شما هم جور در میاد و تطبیق میکنه، یعنی با همین معیار هم شما به اصطلاح زندگی عادلانه‌ای خواهید داشت، زندگی عاقلانه‌ای، از امتحانهای الهی هم میتونید خوب بیرون بیایید. کسانی که این راه رو برن، ما که او راه قبلی رو نگفتیم، جز او رو برای اولیای خداگاهی خداوند قرار داده، برای عموم مردم که او راه رو نگفتن. اما تو همین راهی که الان گفتیم، اگر کسی ثابت قدم باشه، از خدا و رسول خدا اطاعت کنه، اوامر خدا رو اجرا کنه، گناهان رو کنار بگذاره، از خدا و رسول خدا اطاعت کند، فاولائک مع الذین انعم الله علیهم، این با کسانی خواهد بود که خداوند به اونها نعمت بخشیده، یعنی با کسانی که به اون مقام رسیدن که تسلیم محض خدا، بنده خالصن. کیانند اینها؟ من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین، پیامبران در درجه اول، صدیقین و کسانی که به مقام صدق رسیدن یا عنوان صدیق بر اونها مترتب شده، و شاهدان و ناظران و کسانی که به مقام شهادت و نظارت رسیدن، و صالحین که این دیگه چهارمین درجه است، پایین ترین درجه این مرحله، و حسن اولائک رفیقا، اینها بسیار رفیقان و هم نشینان خوبی هستند، هم در دنیا با اینها خواهد بود و هم در آخرت. بعد خب یه سوال پیش میاد، آخه اینا که مثل اونها او راه رو نرفتن، ابراهیم خلیل آنگونه عمل کرد که فرزند خود رو به قربانگاه برد که به دست خود ذبح بکنه، اسماعیل خود رو تسلیم پدر کرد، گفت یا ابتف علما تومر، و حاضر شد خوابید روی زمین که به دست پدر ذبح بشه. خب مؤمنینی که این شریعت رو در این حد که الان هست عمل میکنن، نماز و روزه و ترک گناه و اطاعت از خدا و رسول، اینا در این مرحله آزمون دادن، اون مرحله رو که طی نکردن، پس چرا اینها با نبیینن؟ میگن ذالکل فضل من الله، این دیگه لطف خداست. شما تو همین مرحله امتحان کنونی که از شما گرفتی ثابت قدم باشید، ما شما رو با نبیین محشور میکنیم، با اونا خواهید بود، با صدیقین خواهید بود، با شهدا و صالحین خواهید بود. ذالک الفضل من الله، این دیگه لطف خداست. و کفا بالله علیما، خداوند برای دانستن مسائل کافیست، او همه چیز رو میداند. این برنامه الهیست. پس ما در نماز وقتی میگیم اهدنا الصراط المستقیم، معلومه که داریم چه کسانی رو میگیم، میگیم به راه چه کسانی، صراط الذین انعمت علیهم، صراط آنان که بر آنها نعمت بخشیدین. اینها کیانند؟ النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین. در روایات ما هم همین گونه مطرح فرمودن. در تفسیر نور الثقلین ذیل همین آیه صراط الذین انعمت علیهم در سوره مبارکه حمد حدیث 101 فرمودن که یعنی محمدن و ذریته صلوات الله علیهم اجمعین. این انعمت علیهم پیغمبر اکرم و اهل بیت او و ذریه او هستند. در حدیث 103 همین تفسیر نور الثقلین قال شیعه علی علیه السلام، از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه نقل شده که این کسانی که خدا برشون نعمت داده شیعه تو علی علیه السلام، اینا شیعیان امیر المؤمنین الذین انعمت علیهم به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام، همون کسانی که با لطفی که در حق آنها کردی و ولایت علی ابن ابی طالب رو برای آنها رقم زدی به آنها نعمت بخشیدی و کسانی که غضب بر آنها نکردی و گمراه نشدند. در حدیث 104 از امام باقر علیه السلام نقل می کند که نحن طریق الواضح و صراط المستقیم، ما هستیم که راه روشن و صراط مستقیم هستیم. در حدیث 107 چون در ادامه سخن داره که غیر المغضوب علیهم، نه راه آنها که به آنها غضب کرده ای و نه گمراهان، این عبارت رو دو گونه معنا کردن. معنای اول این که ما رو به راه کسانی که در صراط مستقیمند و به آنها نعمت بخشیدی هدایت کن، ما در راه کسانی قرار نگیریم که تو به آنها غضب کردی و کسانی که گمراهند، یه معنا. معنای دوم گفتن این دومی وصف اولیست یا ادامه توصیفه. خدایا ما را هدایت کن به راه مستقیم، راه آنان که نعمت بر آنها ارزانی داشتی و غضب بر آنها نکردی و آنها را و آنها گمراه نشدند، که در روایتی که از رسول اکرم عرض شد تقریبا همین معنا استفاده میشه که فرمودن شیعت و علی علیه السلام الذین انعمت علیهم به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام لم یغضب علیهم ولم یذلوا، بر اینها غضب نشده. پس یک معنا اینه که غیر المغضوب وصف همون الذین انعمت علیهم، اینها کسانی هستند که به اونها نعمت دادی و بر اونها غضب نکردی و اونها گمراه نشدند. معنی دوم اینه که اینها سه دسته هستند. یک دسته کسانی که خدا به آنها نعمت بخشیده. دسته دوم کسانی که به خدا به آنها غضب کرده. دسته سوم کسانی که گمراهند. که این دو دسته آخری در برابر او انعمت علیهم، یک دسته در معرض نعمتهای خدا، دسته دوم نه، جدا هستن. این جداها بعضی ها به قدری وضعشون بده که مورد غضب هستن، بعضی ها نه، سردرگم هستن، چون خدا اونها رو غضب بهشون نکرده، سردرگم هستن و گمراه، نه نعمت عنایت الهی و بهشت رو بهشون میدن نه مورد غضب. خب اینها چه کسانی هستند؟ الذین انعمت علیهم رو عرضه داشتیم که پیامبران، نبیین، صدیقین، شهدا، شیعیان امیرالمؤمنین. اما مغضوب علیهم کیانند؟ المغضوب، کسانی که بر آنها غضب شده، یعنی خدا بهشون غضب کرده. در روایات ما فرمودن که کسانی که خدا بهشون غضب کرده دسته هایی هستند. در روایت 106 باز در همین تفسیر نور الثقلین ذیل سوره مبارکه هم فرمودن کسانی که به آنها غضب شده النصاب، نواصبی هستند که امیر المؤمنین سلام الله علیه رو سب و لعن می کردن. می دونیم که معاویه دستور داد و این رو خود مورخین و محدثین اهل سنت نقل کردن که دستور داد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، برادر رسول خدا و وزیر پیغمبر و همه کاره او را در تمام بلاد اسلامی در خطبه های نماز جمعه لعن کنم و تا سال 100 هجری این کار در دستگاه بنی امیه انجام می شد که عبدالملک مروان او را برداشت، این کار رو حذف کرد، اون هم با یه تمهیداتی. وقت این مون در یک ادعی که اینا رو نواسب میگن، در این روایت شریف هست که المغضوب علیهم النصاب و ظالین الیهود و النصارا، اونایی هن که یهودی هن یا نصرانی، اینا خوب گمراه هن، سردرگم هن، اما مورد غضب اونایی هن که باب لعن رو باز کردن یا عمل میکنن. در حدیث 107 همین تفسیر شریف اومده که غیر المغضوب علیهم النصاب و الظالین الشاک الذین لا یعرفون الامام، اما گمراهان اون کسانی هن که شک میکنن، همانها که امام رو نشناختن یا نمیشناسن. در حدیث 109 باز این گونه فرمودن که غیر المغضوب علیهم الیهود و ظالین النصارا هستن. و در حدیث دیگری، در حدیث 111 فرمودن که به هر حال منظور یهود و نصارا هستن. بعضی از این احادیث یهودیان رو جزو مغضوبین آورده، بعضی ها جزو ظالین، ولی نصارا رو در همه احادیث گفتن که اینا ظالن، اینا نمیدونن سردرگمن. شاید هم به یه تفکیکی بتونیم قائل بشیم که در یهودیان باید ما یه تقسیم بندی کنیم، عده‌ای ظالن نمیدونن، عده‌ای دانسته با اسلام و با قرآن و با رسول خدا و با ائمه خدا از یهودیان دشمنی میکنند، اینا مورد غضب هست. یعنی اون کسی که نمیداند و کسی که میداند و بد عمل میکنه، اینا متفاوت هست. یعنی امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمودن بعد از من با خوارج کاری نداشته باشید، اینطور نیست که او کسی که حق رو می طلبد و اشتباه می کند با کسی که حق رو می فهمد و عمدن مخالفت می کنه مساوی باشد. خب اینا کسانی هن که مورد غضب هند یا کسانی هن که گمراه هند. زال در لغت به معنای گم شده، سردرگم. و وجدک ضالاً فهدا، خداوند تو رو گمگشته یافت، تو رو به کاشانه و منزل خود هدایت کرد، که این مال خب کودکی های پیغمبر اکرمه که یه باری گم شده بودن. یا حضرت موسی در جواب فرعون چنین می فرماید که من در دربار تو گمگشته بودم. او بهش منت میگذاره، میگه که علم نرب به کفینا ولیدا ولبست فینا من عمرک سنین و فعلت فعلتک التی فعلت و انت من الکافرین. ما تو رو بزرگت کردیم، عمری بین ما بودی، بعد یه نفر از درباریان ما رو کشتی، پس تو آدم ناسپاسی هستی که نمک میخوری نمکدون میشکنی، تو نمیتونی پیغمبر باشی. حضرت موسی جواب زیبایی به او میده، فرمودن که قال فعلتها اذن و انا من الظالمین، بله من این کارو کردم. اولا اون کار من دفاع از حق بوده، مظلومی مورد ظلم بوده، من از او دفاع کردم. خب ظالم توی درگیری کشته شده، این که دفاع از حق کار بدی نیست. بعد اما اینکه تو بر من منت میگذاری که من رو بزرگ کردی، این اشتباه تو بوده، بی خودی کارو کردی، من در دربار تو ظال بودم، نه اینکه منحرف از مسیر خدا. او که خداوند میفرماد ما به او حکم دادیم، علم دادیم قبل از این ماجرا، سردرگم بودم، تو کاری کردی که مادر من منو مجبور شد به دریای نیل بیاندازه یا به رود نیل. دست تقدیر خدا من رو آورد توی دربار تو. تو هم برای که یه تازه یه فرزند خانده‌ای داشته باشی، چون گفتن صاحب فرزند نمی شده، به خاطر خودت مرا بزرگ کردی، مرا تو دربار نگه داشتی، که البته همه لطف همیشه توسط همسر فرعون بود، آسیه، که از زنان بزرگ تاریخه و اهل بهشت و رضوان الهی. تو مرا از خانه و کاشانه خودم دور کردی، من تو دربار تو سردرگم بودم، حال منت میگذاری که مرا بزرگ کردی. اصل این کارا تقصیر کی بوده؟ و تلک نعمتون تمنها علیه ان عبدت بنی اسرائیل. اینم یه نعمتیه که تو منت بر من بگذاری که بنی اسرائیل رو به بردگی گرفتی. او کارای تو و ظلم تو درباره بنی اسرائیل و قتل فرزندان باعث شده که این تقدیر شکل بگیره. تو نباید این کارو میکردی، تو بی خود این کارو کردی. من در دربار تو گم بودم، گم شده بودم، من خانه واقعی خودم رو گم کرده بودم، برای من لذت بخش نبود. این چیزی نیست که تو منت بر من بگذاری. جواب بسیار زیبایی است که است موسی به او میده. زال یعنی که گم شده. زال به معنای خاصی که ما به کار میبریم یعنی گم شده از مسیر هدایت حق. در زالین خدا غضب نمی کنه چون نمی دونه. اما مغضوب کسانی هن که دانسته با حق به دشمنی می پردازن، اینا مورد غضب خدا خواهند بود. خب پس دو دسته هستند که ما از خداوند تقاضا می کنیم که جزء آنها نباشیم. در این زمینه درباره هدایت و ضلالت جا داره که انشالله بحث رو مختصری ادامه بدیم، بعد وارد بحث سوره مبارکه بقره بشیم. انشالله در برنامه آینده در خدمت شما عزیزان و بزرگواران خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.